بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران در موضوعات هسته‌ای اهل تعامل است. باراک اوباما میگوید فشار جهانی مداوم محاسبات ایران در زمینه برنامه هسته‌ای را برهم خواهد زد. جامعه جهانی بهائیان میگوید سومین جلسه محاکمه 7 رهبر زندانی جامعه بهائیان ایران روز شنبه در تهران برگزار می شود. ساعت 35 ثانیه بامداد شنبه 21 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در این نخستین لحظات بامداد شنبه میزبانی شما را در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، بر عهده داریم و مطابق معمول همیشه با خبرها آغاز میکنیم. از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در روز ملی فناوری هسته‌ای از اولین نمونه سوخت مجازی راکتور تهران و نمونه اول نسل سوم سانتریفیوژها رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی نژاد اعلام کرد که قرار است در مجتمع اتمی نطنز 60,000 سانتریفیوژ فعال شود که به گفته او می‌تواند سوخت یک نیروگاه در یک سال را تامین کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران بیش از 8,600 سانتریفیوژ را در نطنز نصب کرده است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که با جایگزینی نسل جدید سانتریفیوژها با 60,000 سانتریفیوژ سوخت 6 نیروگاه تامین خواهد شد. او با اعلام اینکه هر گونه تهدید از سوی غرب با مقاومت دولتش مواجه خواهد شد، افزود در موضوعات هسته‌ای ما اهل تعامل هستیم و حاضریم با دیگران تعامل کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس اعلام کرد که این کشور کشوری هسته‌ای است و هسته‌ای خواهد ماند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت تضمینی نیست که تحریم باعث تغییر رفتار ایران شود، اما فشار جهانی مداوم در طول زمان محاسبات ایران در زمینه برنامه هسته‌ای را برهم خواهد زد. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها توضیحات بیشتری را خواهید شنید. جامعه جهانی بهائیان اعلام کرد که سومین جلسه محاکمه 7 رهبر زندانی جامعه بهائیان ایران قرار است روز شنبه در تهران برگزار شود. در همین رابطه نیز باز هم گزارشی را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در جامعه شد و پیش‌بینی کرد در صورتی که چاره اندیشیده نشود، در سال جدید خورشیدی بحران‌های اجتماعی در ایران پدیدار خواهد شد. به نوشته سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، آقای خاتمی روز جمعه با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازگشت به اصلاحات را تنها راه گذار از وضعیت بد کنونی در ایران خواند. وی که در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران سخن می گفت، عواقب مدیریت موجود در جامعه را مطلوب ندانست. محمد خاتمی پیشتر نیز بارها ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد از آزادی زندانیان، باز شدن فضای جامعه و غیر امنیتی شدن آن، جلوگیری از تندروی‌ها و دروغ پردازی و همچنین تلاش برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان عمده‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان یاد کرده بود. آقای خاتمی اعلام کرد که دوره حکومت‌های استبدادی به سر رسیده است و گفت انسان به بلوغی رسیده است که دیگر امکان ندارد حکومت‌های استبدادی را که فقط از بالا دیکته کنند و از پایین اطاعت بشود بپذیرد.
با سپاس از بهروز کارونی و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کردیم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید باور دارد که تداوم فشارهای بین المللی بالاخره محاسبات تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برهم خواهد زد. در ادامه واکنش‌ها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا و استراتژی هسته‌ای جدید این کشور، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز جمعه واکنش نشان داد. نظر یک استاد مسائل استراتژیک را جویا شده ایم. نشست گروه 5 به علاوه 1 در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در نیویورک از نگاه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا. جنگ فرهنگی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت تضمینی نیست که تحریم باعث تغییر رفتار ایران شود، اما فشار جهانی مداوم به مرور زمان محاسبات ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش را برهم خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا این سخنان را در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر پرسش این است تحریم‌هایی که ما قادرین در این مرحله علیه ایران تصویب کنیم به طور اتوماتیک رفتار رژیم ایران را تغییر می‌دهد، پاسخ آن منفی است. آقای اوباما افزود تاریخچه رژیم‌هایی همچون ایران و کره شمالی به ما نشان می‌دهد که شما فشارهایی را بر روی این کشورها می‌گذارید، گاهی اوقات آنها رفتار خود را تغییر می‌دهند و گاهی اوقات برعکس تغییری صورت نمی‌گیرد. مصاحبه شبکه تلویزیونی ABC با رئیس جمهوری آمریکا پس از امضای قرارداد تاریخی استارت 2 در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انجام شده است. بر اساس معاهده استارت 2، دو کشور در عرض 7 سال آینده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد 1550 کلاهک کاهش خواهند داد. معاهده استارت 2 برای اجرا باید به تصویب سنای آمریکا و پارلمان روسیه برسد. امضای معاهده کاهش زرادخانه‌های اتمی آمریکا و روسیه 2 روز پس از آن روی داد که دولت ایالات متحده آمریکا استراتژی تازه خود را در محدود ساختن استفاده از سلاح‌های اتمی اعلام کرد. بر اساس استراتژی جدید آمریکا، این کشور برای نخستین بار متعهد شد که از سلاح هسته‌ای برای مقابله با کشورهای غیر هسته‌ای که معاهده منع گسترش را رعایت می‌کنند استفاده نکند. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه پس از امضای قرارداد استارت 2 با اشاره به مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار همکاری بیشتر کشورها در زمینه ترغیب ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند. آمریکا و متحدانش بر این باورند جمهوری اسلامی به طور پنهانی در حال تلاش برای تولید تسلیحات اتمی است، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است. باراک اوباما در مصاحبه خود با نام بردن از ایران و کره شمالی به عنوان بزرگترین نگرانی های ما اضافه کرد که ایران در طول زمان درک خواهد کرد که چه اقدامی به سود آنهاست.
پس از واکنش رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سخنان باراک اوباما و استراتژی تازه هسته‌ای آمریکا، روز جمعه وزارت امور خارجه ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی واکنش نشان داد. علیرضا کرمانی در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، نخست از او پرسیده است بیانیه وزارت امور خارجه ایران شامل چه نکاتی است؟
دو نکته مهم در بیانیه هست. یکی این که بازگویی یک سری واقعیات هست، اینه که آمریکا دارای زرادخانه هستی بسیار مهمی است در جهان، یکی از دو کشور مهم. دوم این که تعیین تکلیفی است برای آمریکا که به چه شکلی با این زرادخانه برخورد بکنه و در نهایت نوعی نصیحت با آمریکاست که برای پایان دادن به عدم محبوبیت در جهان چه رفتاری رو در پیش بگیریم. کم و بیش خلاصه است از بیانیه وزارت امور خارجه ایران در عکس العمل نسبت به بازبینی دکترین هسته‌ای آمریکا.
آقای حسنیاری، در روزهای گذشته هم آقای محمود احمدی نژاد هم آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و هم آقای منوچهر متکی وزیر خارجه کمابیش سخنان مشابهی داشتن خطاب به آقای اوباما. شما مجموعه مواضع مسئولان جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید در برابر آقای اوباما؟
بله، اونگاه که از شخص اوباما صحبت میکنن نوعی تحقیر رو میشه دید در لفظ و بیان رهبرانی که شما اشاره کردین. در مورد محتوای حرفای اوباما، یعنی به اون چه که مربوط به مسئله هسته‌ای میشه، ایران به نوعی برخورد منفی نشون میده، به خصوص به اون قسمتی که اوباما ایران و کره شمالی رو مستثنا کرده از کشورهایی که امضا کننده پیمان منع NPT هستند ولی مورد حمله هسته آمریکا قرار خواهند گرفت. گفته‌های رهبران ایران به نوعی عکس العمل منفی به این گفته اوباما بوده و اینکه آمریکا در وضعیتی نیست که چنین برخوردی رو با ایران بکنه و نتیجه می‌گیرند که گفته‌های اوباما و رفتار اوباما خیلی شبیه و دنباله همون رفتار و گفته‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکاست.
آقای حسنیاری، مجموعه اعلام استراتژی هسته‌ای تازه آمریکا و سخنان آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و در این سو مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، این کنش‌ها و واکنش‌ها چه تأثیری بر مسئله ایران و پرونده هسته‌ای ایران و وضعیت ایران در صحنه جهانی داره؟
ببینید، من فکر می‌کنم آنچه که اوباما و بعضی از سران کشورهای نزدیک به آمریکا در زمینه هسته‌ای ایران از جمله روسیه اخیراً اعلام کردن، نوعی هشدار به ایران هست که به پای میز مذاکره برگرده و تعهدات و یا حداقل توافقاتی رو که در قبل با اون گرفته اونها رو اجرا بکنه، بخصوص در مورد تحویل اورانیوم غنی شده 3.5% و باز پس گرفتن اورانیوم 20%. عکس العمل مقامات و مسئولین ایران به نوعی پاسخ منفی دادن به این امر هست، ضمن اینکه آقای متکی اشاره کرده که این مسئله جابجایی کردن اورانیوم غنی شده ایران همچنان بر سر میز مذاکره هست. منتها به نظر من اجماعی در حال شکل گیری است بر علیه ایران در این زمینه و اگر که راه حل دیپلماتیکی هر چه زودتر به خاطر اینکه مسئله فوری است پیش نیاد و به نتیجه نرسه، تحریم ها بسیار بسیار نزدیک هستند. بنابراین هر چه که به زمان پیشنهاد تحریم ها و تصمیم گیری نهایی در این زمینه نزدیک تر بشیم، بایستی انتظار بالا گرفتن برخورد لفظی رو هم داشت.
آیا تند شدن حملات لفظی کمک به حل مسئله خواهد کرد یا موقعیت رو بدتر میکنه برای حل مسئله؟
به نظر من تندتر شدن حملات از هر دو طرف به هیچ وجه کمکی به حل مسئله نخواهد کرد و در نتیجه به طرف نوعی برخورد هم خود و هم جهان رو میبرند. در نتیجه لازم هست به جای استفاده از کلمات درشت به بیان دیپلماتیک بازگشتی بشه و در نتیجه راه حلی عملی برای این مسئله مورد عنایت قرار بگیری که جهان رو از بحران تازه‌ای نجات بده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پیوند با نشست گروه 5+1 در راستای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران که روز پنجشنبه در نیویورک برگزار شد، محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس گفتگویی اختصاصی انجام داده است با برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه. آقای والرو نخست به این پرسش پاسخ میدهد که نشست نیویورک باز هم گامی بود در مسیر قبلی یا یک نتیجه، و هم اکنون این مسیر به کدام سمت و سو می رود؟
Je souhaiterais replacer d'abord dans leur contexte général ces réunions, ce travail que nous menons avec nos partenaires. Nous n'avons pas le choix. Ça fait des mois que nous demandons aux Iraniens deux choses.
ترجیح می دهم ابتدا موضوع را در جابجایی وضعیت پرونده نگاه کنیم، کاری را با همفکرانمان انجام می دهیم چون که انتخاب دیگری نداریم. ما هاست که از دولت ایران دو چیز را خواهانیم: اول، پذیرش قوانین بین المللی در مورد برنامه های هسته‌ای و پذیرش قطعنامه های شورای امنیت که پیشتر به آن رأی داده شده، و دوم، اطمینان بخشی از سوی خود ایرانیان در برابر نگرانی های بین المللی.
Nous avons toujours donné la priorité au dialogue avec l'Iran. Nous avons toujours essayé d'être le plus constructif possible vis-à-vis des Iraniens.
ما همیشه ارجحیت را به گفتگو با ایران داشته ایم. ما همیشه خواسته ایم برای ایرانیان همکار و همراه باشیم و طبیعتاً شناخت همه حقوق بین المللی برای استفاده از انرژی اتمی در مصارف صلح‌آمیز را قائل بوده ایم. این خط ممتد فکری فرانسه در این پرونده با ایران بوده است و افسون بر همه اینها، همه این تلاش ها از سوی ایران بی پاسخ مانده و در نتیجه از این پس گروه 5+1 خود را ناچار می‌بیند تا به تحریم متوسل بشود، یعنی روشی کاملا جدی.
Et donc cela nous ramène maintenant aux travaux qui sont en cours à New York. Il y a eu hier une réunion des 6, c'est-à-dire
می‌بینید چرا چنین راهی ما را به نشست نیویورک رساند و از جمله حضور چین که نکته‌ای بسیار مهم است. بله، آقای کوشنر هم از این امر اظهار خوشنودی کرد ولی حاصل کار را مطمئن نبود. چینی‌ها به تهران هم خواهند رفت. آیا صرف حضور معنایی با خود خواهد داشت.
C'était un point important effectivement parce que les chinois ont été un peu plus réticents que les autres.
بله، نکته مهمی است. چینی‌ها در تردید جا گرفته بودند، ولی حضورشان امروز معنای مشخص خود را دارد. تلاش‌ها مشترک است و فقط سلیقه یکی دو کشور نیست. باز هم چنین جلساتی خواهیم داشت. آیا گفته آقای اوباما که تحریم‌ها تا پایان بهار صادر خواهد شد حتمی به نظر می‌رسد؟
Écoutez, moi personnellement, je ne me hasarde jamais à faire des prévisions de calendrier, parce qu'en général, les pronostics que l'on fait ne sont jamais exacts. Vous savez, faire des prévisions de calendrier, c'est
un peu comme prévisions de météorologie. نمی‌توانم قاطعانه سخن بگویم، اما می‌توانم بگویم پنج به علاوه یک مشترکاً با یکدیگر در اتفاق نظر فعالند. طبیعتاً مایلیم هر چه زودتر به راه حل دلخواه برسیم، کما اینکه با تمام اعضای اتحادیه اروپا مذاکره و صحبت کرده ایم. برای ما جدیت در این تلاش یک موضوع اساسی و اولی است. پاریس، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که سال گذشته به اتهام جاسوسی 100 روز را در زندان اوین گذراند، پس از آزادی و بازگشت به آمریکا کتابی به چاپ رسانده به نام میان دو جهان. نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی دارد با رکسانا صابری.
کتابم که اسمش بین دو جهان هست، بیشتر راجع به تجربیت خودم، چیزایی که برای من پیش آمد تو زندان اوین پارسال که 100 روز اونجا دستگیر شدم، و همچنین در مورد همسر رام که تنها به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز دفاع می کردن از حقوق اساسی بشر دستگیر شدن، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده. و خواستم هم بگم که الان بعضی ها مثل آنها ماها یا سالها تو گوش زندان دارن زجر می کشن، و امیدوارم که مردم دنیا در فکر اینجور آدم ها باشن و همصدا باشن بر علیه اینجور بی‌عدالتی ها اعتراضات خودشون رو بیان کنن.
خانم صابری، شما به جاسوسی متهم شدین به هنگامی که دستگیر شدین در ایران. واقعا فکر میکنید که بازپرسان شما تا چه حد اعتقاد داشتن که شما واقعا یک جاسوس هستید؟
جالب این است که رو من فشار آوردن و گذاشتن تو انفرادی و بدون وکیل، و که خیلی از زندانی‌های سیاسی تجربه میکنن، فشار آوردن که من اعتراف خواستن که من بگم که کتابی که داشتم می‌نوشتم اون موقع راجع به جامعه ایران یه پوششی بود برای کار جاسوسی برای امریکا که اصلا نبود، ولی فشار آوردن رو منو. دیدم که احساس کردم هیچ راه دیگه ندارم، این اعترافی که خواستن بگم من گفتم و فیلم هم از من گرفتن. ولی جالب این است که بعد از اینکه من این حرفا رو پس گرفتم، چون احساس ناراحتی میکردم و وجدانم ناراحت بود، اعترافمو پس گرفتم، بازجو اصلیم به من گفت که ما میدونستیم از اول این اعتراف دروغ بود، یعنی غیر واقعی بود. و تعجب کردم و خودم فکر کردم که چرا پس منو گرفتن و نگه داشتن، و آیا به دیگران هم، این زندانی های سیاسی هم، اتهاماتی میزنن که خودشون میدونن که واقعیت نداره. و فکر میکنم که بیشتر دلایل سیاسی بود پشت گرفتن من.
3 کوهنورد آمریکایی در ایران در زندان اوین هستن، جایی که شما بودید، و احساستون چیه؟
اونا بیگناه هستن، به نظرم باید هر چیزی تر آزاد شن، و میدونم براشون سخته. من 100 روز اونجا بودم، اونا فکر کنم بیشتر از 250 روز الان اونجا هستن. فقط یک بار تونستن زنگ بزنن پدر مادرشون، و حتی یک بار نتونستن وکیل ببینن. امیدوارم بتونن قوی بمونن با اینکه شرایط خیلی سخته، و بدونن که دیگران در فکر آنها هستن.
خانم صابری، شما 100 روز زندان بودید در زندان اوین. در این مدت بدرفتاری یا شکنجه شدین اساساً؟
شکنجه فیزیکی نبود، ولی میدونم که اتفاق میفته اونجا، ولی من که اون تجربه نداشتم. بیشتر اون شکنجه که مدافعین حقوق بشر میگن شکنجه سفید هست، که فشارهای روحی و روانی میزن روتونو. اینم شامل گذاشتن آدم تو انفرادی و گذاشتنش تو انزوا بدون وکیل، بدون تماس به خانواده. منم نتونستم به خانواده‌ام بگم کجا هستم، یه بار سعی کردم به دوست پسرم آقای بهمن گوبادی بگم کجا هستم، ولی بازجوام گفتن که اگه بگی کجا هستی نازاد نمی کنیم، اگه بگی که رفتی زاهدان که یه بار رفته بودم اونجا واسه کار تحقیقات کتابم، ما فردا پس فردا آزارتون می کنیم. پس تونستم بهش زنگ بزنم، سعی کردم بهش اشاره کنم که تو دام افتادم، تو مشکل افتادم، ولی مجبور بودم من بگم که رفتم زاهدان. فکر کردم شاید میفهمه من دارم دروغ میگم، ولی نفهمید متاسفانه.
خانم صابری، طبعا نمیتونستید با خانوادهتون تماس بگیرین، با دوست پسرتون نمیتونستین، ولی از دنیای خارج هم اطلاع داشتین، میدونستین که پدر مادرتون سخت در تلاش هستن که شما رو آزاد بکنن؟
چند هفته اصلا هیچکی نمیدونست کجا هستم. پدر مادرم بعدن فهمیدم، تقریبا یک ماه بعد از اینکه منو گرفتن پدر مادرم رفتن تو رسانه ها اعلام کردن، گفتن که دخترمون ناپدید شد، و بعدش چند روز بعد مثل اینکه مسئولین جمهوری اسلامی اعلام کردن که بله خانم صابری تو اوین هست، زندان اوین هست.
رکسانا صابری به پرسش های نادره وکیلی پاسخ میداد. جامعه جهانی بهائیان میگوید سومین جلسه محاکمه مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز تفکری و وحید تیزفا، هفت رهبر بهائیان ایران، امروز شنبه برگزار می شود. جامعه جهانی بهائیان میگوید که این هفتم وظیفه رسیدگی به مشکلات 300 هزار تن از پیروان آیین بهائی در ایران را عهده‌دار بودند. دیان آلی نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ می‌دهد.
جامعه جهانی بهائی اعلام کرده که امروز شنبه 21 فروردین سومین جلسه دادگاهی هفت رهبران سابق جامعه بهائی ایران خواهد بود.
آیا اطلاع دارید که وکلا و خانواده میتونن در این محاکمه شرکت کنن؟
در واقع نامه رسمی به دست وکلاشون رسیده که سومین جلسه خواهد بود، و به خاطر همینه که این خبر به دست جامعه جهانی هم رسیده. دو جلسه قبل متاسفانه غیر علنی بودن، یعنی وکلا حضور داشتن ولی خانواده ها کسان دیگه نمیتونستن در اونجا حضور داشته باشن.
آیا شما با وکلای هفت رهبر پیشین بهائیان در ایران ارتباطی دارید؟ آیا اطلاع دارید که در اتهاماتشون تغییر ایجاد شده؟
جامعه جهانی بهائی روابط مستقیم با وکلا نداره. البته بگم که چهار تا وکلای این هفت نفر از کانون مدافعان حقوق بشر هستن. البته خود خانم شیرین عبادی یکی از چهار تا وکلا هستن که الان در ایران نیستن، ولی سه تا وکلای دیگه که آقای سلطانی هستن، خانم پراکن و آقای اسماعیل زاده از کانون مدافعان حقوق بشر هستن. فکر نمی‌کنم که در پرونده‌ای فرقی کرده باشه تا به حال، ولی همونجوری که می‌دونین اتهامات جاسوسی برای کشور خارجی هست، اقدام بر علیه امنیت کشور و مفسد فی الارض.
و این اتهامات به چه دلیلی به این هفت نفر وارد شده بود؟
جامعه جهانی بهائی از ابتدا گفتن که این هفت نفر کاملا بیگناه هستند و اتهاماتی که در واقع فقط بهانه هستند روشون گذاشته فقط به خاطر اینه که بهائی هستند و واقعا فقط و فقط به خاطر دینشون هست.
این هفت نفر رهبران بهائی در حقیقت وظیفه و سمتشون به عنوان رهبران بهائیان چه بوده، چه می‌کردند؟
چون که دیانت بهائی روحانی به اون صورت نداره، خب مثل بقیه دین‌ها کسی رو لازم داره که جامعه رو اداره کنه، از لحاظ ازدواج، طلاق، تربیت بچه‌ها، پیشرفت روحانی و تمام اقدامات معمولی، و فقط به این اقدامات می‌رسیدن و هیچ کار دیگری، نه جاسوسی، نه هیچ کار ضد کشور ایران، بلکه اینها ایرانو مثل بقیه ایرانیان خیلی دوست دارن و می‌خوان به پیشرفت کشورشون کمک کنن.
خانم علایی، الان به جز این هفت رهبر پیشین بهائیان ایران، چند دانشجوی محروم از تحصیل بهائی هم در زندان‌ها هستند و گفته میشه که یکی دو نفر از اونها تحت فشار برای انجام بازجویی‌های تلویزیونی هستند. شما در این مورد اطلاعاتی دارید؟
متاسفانه الان در ایران بیش از 40 ایرانی بهائی در زندان هستند. بعضی‌هاشون بعد از عاشورا دستگیر شدن، بعضی‌هاشون قبل از 22 بهمن یا 22 بهمن دستگیر شدن، بعضی‌هاشون مثلا در شهرهای مختلف ایران فقط به خاطر اینکه بهائی هستن، مثل سمنان، در شیراز. الان بیش از 2.5 سال که در زندان در وضعیت خیلی سختی هستن، به خاطر اینکه به کودکان به درسشون کمک می‌کردن، و ضمناً هم بله بهائیانی هستن که محروم از تحصیل در دانشگاه شدن، که در واقع متأسفانه همه ایرانیان بهائی نمیتونن هنوز که هنوز وارد دانشگاه در ایران بشن. خب همه این کسانی که توی زندان هستن فقط به خاطر دینشون زیر فشار زیاد هستن.
دیانا لایی نماینده بهائیان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌گفت. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی روز پنج شنبه اعلام کرد که متوسط نرخ بیکاری در کشور به 11.3% کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ بیکاری در پایان سال گذشته به کمی بیش از 8% برسد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه با دادن وعده کاهش نرخ بیکاری به زیر 5% در سالیان آینده از راه اندازی 5000 بنگاه اقتصادی زود بازده در ایران تا پایان سال جاری خبر داد. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ در گفتگو با همکارم بهروز کارونی با اشاره به تلاش مقامات دولت برای کوچک نشان دادن نرخ بیکاری و فقر در ایران چنین میگوید.
اینها در برخورد با همه مسائل فکر میکنن با کوچک کردن اون در صحبت میتونن اون ابعاد واقعی مشکل و واقعی رو که اتفاق افتاده بپوشونن. بیشتر از این نظر هست که دارن تلاش میکنن تبلیغاتی راه میندازن. خب این تبلیغات همی به خصوص تو جامعه ایران الان دیگه بین عوام یک مقدار ممکنه که مثلا وعده‌ای که داده میشه ایجاد توهم بکنه. اینها هنوز روی توهم یک گروه کوچکی از مردم حساب باز کردن و میخوان با این کار و ایجاد توهم در مورد اونها یه مقداری فشار رو کم بکنن و امید کاذبی ایجاد کنن برای بهبود شرایط و اجازه ندن که مخالفینشون و به خصوص جنبش سبز از این مسئله استفاده بکنه یا اینکه کارگرها تمایل نشون بدن به این حرکت به عنوان یه حرکتی که میتونه کمک بکنه به تغییر شرایط و تغییر اوضاع.
فکر میکنید که چه نرخی رو میشه برای بیکاری در ایران معتبر دونست؟
اون مبنای 11% بر اساس همون آمار یا نظرسنجی هست که اینها تهیه کردن. طبق اون آمار هر کارگری که یک ساعت در هفته هر کسی که یک ساعت در هفته کار داشته جز کسانی که هست که جز شاغلین به حساب میاد، جز بیکاران به حساب نمیاد. به همین دلیل حتی اگر این 11% همی بخوایم حساب بکنیم بر اساس اون مبنایی که اونها در نظر گرفتن این آمار کاذبه. از طرف دیگه در سال گذشته طبق گزارش‌های زیادی که منتشر شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی از دور تولید خارج شدن یا تولید اونها به زیر حتی در موارد 30% و 20% رسیده. خب آخر چگونه میشه ما با یک اقتصادی که الان بر اساس گفتهایی که روزنامه‌های داخل هم می‌نویسن رشد تولید ملی به زیر 1% رسیده، یعنی ما اینقدر از اقتصادی سقوط کردیم، میتونیم به این سرعت اشتغال ایجاد بکنیم این دولت؟ و من تصور میکنم که حداقل 25% بیکاری در ایران وجود داره.
محمود احمدی نژاد در سخنان خودش عنوان کرده که در سال جاری 5000 بنگاه زود بازده به کار خواهد افتاد و به این ترتیب مشکل اشتغال تا اندازه زیادی برطرف خواهد شد. در این حال او وعده داده که طی 3-4 سال آینده نرخ بیکاری به زیر 4-5% خواهد رسید. آیا این صحبت ها و وعده ها با توجه به توانایی های اقتصادی ایران عملی هستند؟
کدوم وعده ای آقای احمدی نژاد تا حالا داده؟ به خصوص وعده ای که به کارگر را داده تا حالا عملی شده؟ آیا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به جز اینکه در عمل سفره کارگرها رو خالی کرده چیزی دیگه ای داشته؟ به نظر من این چیزایی که ایشون دارن میگن تنها به دلیل این هستش که میخوان یه مقداری از نظر روانی مقابله بکنن با این فضایی که ایجاد شده و مقابله بکنن با این مسئله بیکاری در واقع در ظاهر و از روی کاغذ، نه به اصطلاح به شکل عملی. ایشون اولا که دولتشون تا اونجایی که نشون دادن ناتوانتر و نالایقتر و ناکارآمدتر از اون هستش که اصلا بتواند اقتصاد کلان کشور رو مدیریت بکنه و تولید رو سر سامان بده و افلاس اقتصادی رو که خودش مسببش بوده بهبود ببخشه. و من فکر میکنم واقعا اینا نگران هستن از اینکه این افتضاح اقتصادی که در کشور به بار آوردن منجر به این بشه که توده کارگر و زحمتکشان و توی دستانی که از این وضع آسیبای خیلی وحشتناکی دیدن و در فقر و فلاکت افتادن با سرعت و یک سرعت زیادی بپیوندن به جنبش سبز و همراه بشن با این جنبش و سایر گروه اجتماعی برای از بین بردن عوامل همه این مصیبت ها که همین حکومت و دستگاهی هستش که آقای احمدی نژاد الان فعلا به عنوان دولت در رأسش هست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این بامداد شنبه 21 فروردین ماه 1389 خورشیدی خوش آمدید. این نیمه به جنگ فرهنگی و تازه ترین خبرها اختصاص داره و با خبرها آغاز میکنیم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در روز ملی فناوری هسته‌ای از اولین نمونه سوخت مجازی راکتور تهران و نمونه اول نسل سوم سانتریفیوژها رو نمایی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها محمود احمدی نژاد اعلام کرد که قرار است در مجتمع اتمی نطنز 60,000 سانتریفیوژ فعال شود که به گفته او می‌تواند سوخت یک نیروگاه در یک سال را تامین کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که ایران بیش از 8,600 سانتریفیوژ را در نطنز نصب کرده است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت که با جایگزینی نسل جدید سانتریفیوژها با 60,000 سانتریفیوژ سوخت 6 نیروگاه تامین خواهد شد. او با اعلام این که هر گونه تهدید از سوی غرب با مقاومت دولتش مواجه خواهد شد افزود: در موضوعات هسته‌ای ما اهل تعامل هستیم و حاضریم با دیگران تعامل کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران سپس اعلام کرد که ایران کشوری هسته‌ای است و هسته‌ای خواهد ماند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت تضمینی نیست که تحریم باعث تغییر رفتار ایران شود، اما فشار جهانی مداوم در طول زمان محاسبات ایران در زمینه برنامه هسته‌ای را برهم خواهد زد. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت تاریخچه حکومت ایران مانند کره شمالی نشان می‌دهد که وقتی بر این کشورها فشار جهانی وارد می‌شود، گاهی تصمیم می‌گیرند که رفتارشان را تغییر دهند و گاهی تغییری در رفتارشان حاصل نمی‌شود. آمریکا و متحدانش بر این باورند که جمهوری اسلامی به طور پنهانی در حال تلاش برای تولید سلاح اتمی است، اتهامی که ایران رد می‌کند. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که گروهی از هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تلاش وی برای آزادی جعفر پناهی فیلمساز شدند. آقای پناهی روز 11 اسفند سال گذشته بازداشت شد. هنوز اتهامی متوجه او نشده است. در این نامه با اشاره به بازداشت آقای پناهی به خاطر ساختن فیلمی در مورد جنبش سبز نوشته شده است، دلیل اصلی زندانی شدن وی پشتیبانی آشکار و پرشور از حق خواهی و آزادی خواهی مردم ایران در فستیوال های بین المللی است. امضا کنندگان این نامه که اشاره به اسامی آنها نشده است از بان کی‌مون خواستند که با اعلام نگرانی جامعه بین المللی نسبت به اوضاع ناهنجار سیاسی و قضایی در ایران از مقام های جمهوری اسلامی بخواهد تا آقای پناهی را هرچه زودتر آزاد کنند. چندی پیش نیز شمار زیادی از سینماگران، هنرمندان و نویسندگان اروپایی و آمریکایی ضمن اعتراض به بازداشت جعفر پناهی خواستار آزادی او شده بودند. گزارش‌ها از تهران حاکی از نگرانی خانواده بدرالسادات مفیدی، دبیر زندانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از وضعیت جسمانی اوست. این گزارش‌ها به نقل از خانواده خانم مفیدی حاکی است. آنان در ملاقات حضوری روز پنجشنبه با این روزنامه‌نگار زندانی متوجه لرزش دستان و تکان‌های سر او شدند. آنها افزودند که در این دیدار که در حضور مأمور زندان صورت گرفت، بدرالسادات مفیدی از درد زیاد قلبی شکایت کرده است. یک روز پس از تظاهرات روز عاشورا بازداشت شده بود.
با سپاس از بهروز کارونی و نوبت میرسد به بازپخش جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا که کاریست از مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در مجله هنر و فرهنگ با شما هستم با برنامه ویژه، ویژه موسیقی ایران و برنامه به یاد یک برنامه ماندگار رادیویی در تاریخ رادیو ایران به نام برنامه گلها.
گلهای جاویدان، برنامه شماره 132، گفتار به قلم آقای داوود پیرنیا.
لابد نام پروین اعتصامی را شنیده ای. پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به دنیا حیات بود.
یک شاخ گل، برنامه شماره 406. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی تنظیم گردید.
برنامه این هفته تماماً اختصاص داره به همین سوژه به همراه یک میهمان ویژه. در تاریخ رسانه در ایران کمتر برنامه‌ای رو میتونیم سراغ بگیریم که تونسته باشه به اندازه مجموعه برنامه گلها نسل‌هایی از پی نسل رو در ایران شیفته خودش بکنه. برنامه‌ای که در عمر 22 سالش هم از میون نسل جوان معاصرش طرفدارای بیشمار داشته و هم نسل مسن‌تر رو مجذوب خودش کرده بوده. تکرار چنین موفقیتی آرزویی برای هر برنامه‌سازی در رادیو و تلویزیون. آرزویی که زنده یاد داوود پیرنیا، مؤسس و همکاره برنامه گلها، از نوروز 1335 به خوبی از پس اون بر اومد. پیرنیا یک حقوقدان بازنشسته بود، اما به اعتبار سوابق خانوادگیش اهل ادب و فرهنگ و موسیقی بود. او برنامه گلها رو به مدت 11 سال تا سال 1346 تحت نظارت و هدایت خودش داشت. برنامه‌ای که صدها هنرمند از شاعر تا نوازنده و خواننده رو به ایرانی‌ها معرفی کرد.
یا دل بر کم قربون تو شو دنیا روزه، یا مکن شو روزه من خورشیده مو صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نومد، یک سال چنو کنده برم که پندری همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا روزه، تا شان خوبر سون دل بینه که قدر تو کم پشت مو بوزه. یا بیا یا بیا افتو فرون شد پشت کو کم کم اون چون شما، یا که با سر زد زکو ما همچنو یک و محتوم شد برچه چنی برچه چنو ایچنو مبون.
بخش این برنامه اگرچه از سال 1357 متوقف شد، اما طرفدارای خودش رو همچنان در قالب گروه‌های مختلف از ارتباطات رو در رو تا اینترنتی و غیره حفظ کرده. اما مهمترین مسئله برای پژوهشگران موسیقی ایران، دانشجویان موسیقی و عامه مردم علاقمند به این برنامه‌ها همیشه این بوده که دسترسی به مجموعه این برنامه‌ها که گنجینه‌ای از بیش از دو دهه موسیقی ایرانه برای همگان مقدور نیست و همین گاهی خللی بوده در پژوهش‌های موسیقی در ایران و گاهی هم باعث مشکلات دیگری شده. تا اینکه از چند سال پیش یک پژوهشگر آمریکایی در موسیقی ایران آستین همت بالا زد و با همکاری دانشگاه سواز لندن شروع به جمع‌آوری این آثار پراکنده، کمیاب و گاه نایاب کرد، با این هدف که کاری علمی و ماندگار برای هنر موسیقی ایران انجام بده. او خانم جین لویسون نام داره که امروز در دانشگاه‌های لندن تدریس می‌کنه و پیش از نوروز امسال هم با همکاری بنیاد میراث ایران یک آلبوم از صدای 4 خواننده زن برنامه گل‌ها تهیه کردند و به طور رایگان به ایرانی‌ها و علاقه‌مندان موسیقی اهدا کردند. خب خانم لویسان، اجازه بدید پرسشم رو از اینجا شروع کنم که چطور شما اصلا با موسیقی ایرانی آشنا شدید و این آشنایی در کجا اتفاق افتاد؟ آیا در ایران بود یا در کشور خودتون؟ داستان این ماجرا اصلا چجوری بود؟ یه مقدار در این باره توضیح بفرمایید.
ما در ایران در دانشگاه پهلوی در شیراز درس می‌خوندیم و از اونجا فارغ التحصیل شدیم در ادبیات تاریخ. با در زمانی که اونجا درس می‌خوندیم بالاخره مرتب با موسیقی ایران در تماس بودیم و مخصوصا با برنامه گلها تو رادیو مرتب گوش میدادیم و واقعا یه علاقه خاصی نسبت به این برنامه ها و با موسیقی ایران به خصوص پیدا کردیم در اون زمان.
چه سالی بود خانم لویسن؟
ما ایران 1973 رسیدیم و تا انقلاب ایران بودیم. از این لحاظ فکر میکنم مثلا اول 74 وارد دانشگاه شدیم. 6 ماه ایران بودیم قبل از اینکه وارد دانشگاه شدیم.
شما و همسرتون هر دو آمدین و زبان فارسی خوندین در دانشگاه شیراز؟
بله بله، هم خودم و هم شوهرم.
چطور شما علاقمند شدیم به زبان فارسی؟ آیا پیش از اون زمینه‌ای برای آشناییتون با زبان فارسی فراهم شده بود یا کارتون در این ارتباط بود؟
ما هر دوتون هنرمند بودیم، در کار نقاشی و شعر و اینا مشغول بودیم. بعد برخورد کرده بودیم با شعرهای مولانا و حافظ و سعدی در ترجمه انگلیسی و حتی تو ترجمه انگلیسی متوجه می شدیم که این یک شعرهای استثناء هست، به یک پیغام استثنایی دارن و تصمیم گرفتیم بریم ایران که فارسی یاد بگیریم که بتونیم شعرهای مولانا و حافظ و سعدی در زبان خودشون بخونیم.
و در همون سالها بود که برای اولین بار با موسیقی ایرانی هم آشنا شدین؟
بله بله.
و عامل آشنایی شما چه بود؟ برنامه گلها یا سایر اتفاقاتی که درباره موسیقی شما باش رو در رو شدین، مثلا ارکسترایی بوده یا آشنایی با موزیسین های ایرانی؟
ما که هم برنامه گلها که یکی از چیزهای اصلی که آشنایی ما با موسیقی ایران، اما خب بالاخره تو محیط ایرانی بودیم، موزیسین ها رو آشنا می شدیم و رفت آمد پیدا می کردیم و هم اون جشن هنر شیراز، خب اون کنسرت هایی که تو حافظیه بود، خب ما همسایه حافظیه بودیم و مرتب به اون کنسرت ها رو گوش می دادیم، از اینجور چیز ها. و دوستامون موزیسین بودن، هم دانشجوها و جوان ها که می شناختیم همه علاقه به موسیقی داشتن و از این لحاظ ما با موسیقی ایران رو داشتیم.
خب من میدونم که شما یک کار گسترده‌ای رو برای گردآوری مجموعه برنامه‌های گل‌ها که از نوروز 1335 پخشش از رادیو ایران به همت استاد داوود پیرنیا شروع شد آغاز کردین. چند سالی است شروع کردید به گردآوری اینها؟ ماجرای این گردآوری چه هست؟
ما تقریبا 2004 بود، یعنی زمستون اون سال متوجه شدم که کسی تا حالا یه تحقیقات اکادمیک جدی نسبت به برنامه گلها انجام نشده و این برنامه ها گیر آوردنشون سخت بود، تکی تکی میشه گیر آورد و هیچ جا همشون جمع نبود و یه تحقیقات علمی درست حسابی نسبت به این برنامه ها نشده بود و من گفتم خب یه حیفه، یه برنامه به این اهمیت، به این تاثیرگذار در فرهنگ ایران بود که باید قدرش تمام جهان بدونن. و من با بریتیش لایبرری تماس گرفتم و اونا یک برنامه دارن به اسم آرشیوهای در خطر و باشون صحبت کردم و گفتم همچی آرشیو منبع خیلی مهمی هست و این هنوز جمع نشده و باید جمع بشه و حفظ بشه برای جامعه. بعد اونا گفتم خیلی خوب شما برو جلو، ما هم ازتون پشتیبانی میکنیم. و اول پروژه از اونجا شروع شد با کمک بریتیش لایبرری و با پشتیبانی اونا و دانشگاه سواس. و من یه دو سه سال رفتم ایران و اروپا و آمریکا و هر جا که یه نفر پیدا کردم که کلکسیون داشته باشه میرفتم و باشون صحبت میکردم و با هم رد و بدل میکردیم تا بالاخره برنامه رو همه جمع شد و دیجیتالایز شد و گذاشتم توی آرشیو World Sound Archive، یعنی آرشیو جهانی صوت بریتیش لایبرری. الان یک آرشیو کامل از گلها اونجا هست، اما من فکر کردم که این کافی نیست، به خاطر که هر کسی نمیتونه بیاد بریتیش لایبرری اینا رو دسترسی پیدا کنه. باید یک کاری بکنیم که اینا در دسترس همه باشن و مخصوصا در دسترس ایرونیا باشن.
شام او پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم.
خانم لویسن، با توجه به اینکه این برنامه به مدت 22 سال پخش می شده و چیزی در حدود 1500 برنامه گلها مجموعه تهیه شده، گردآوری همه این برنامه باید کار بسیار دشواری بوده باشه.
واقعا من فکر میکنم این نیت آقای پیونیا و عشق تمام هنرمندایی که نسبت به فرهنگ و ادبیات تاثیرگذار بود و هر کسی به من برخورد کرد همیشه با محبت و همکاری آغوش باز برخورد کرد. واقعا از لحاظ اینکه خب کوشش زیادی از لحاظ دوندگی و شب تا صبح کار کردن و از این حرفا بود، اما از لحاظ برداشت مردم و چجوری مردم کمک کردن و مؤسسات مختلف در ایران و خارج از ایران که به من کمک کردن، همیشه جواب مثبت داشتن و همه خوشحال بودن که همکاری داشته باشن.
حالا این برنامه گلها چه تأثیری داشت بر موسیقی ایرانی یا سلیقه مردم در سالهایی که بیش از دو دهه از رادیو ایران پخش می شد؟
تأثیر خیلی مهمی داشته در هم در فهم مردم از لحاظ ادبیات و هم از لحاظ موسیقی. در زمانی که برنامه گلها شروع شد، اولا که از جنگ جهانی دوم به بعد تو ایران یک آشفتگی فرهنگی پیدا شده بود که نفوذهای مختلف از خارج و از عرب و ترک و روس و انگلیس و آمریکا زیاد بود و جنبش‌های مختلف بود، هم از لحاظ ادبی که همه می‌خواستن دنبال چیزای مدرن باشه و هم از لحاظ موسیقی همش نفوذهای از خارج بود و امکانش بود که موسیقی اصیل ایران نابود بشه. و این تو مقاله های مختلف که آقای خالقی، آقای تجویدی، آقای مشیر خمینی شاردار تو مجله های اون زمان مرتب نگرانیشون می نوشتن که نگران موسیقی ایران بودن که عاقبتش چی میشه. از این لحاظ برنامه گلها یک نقش مهمی در حفظ کردن موسیقی اصیل ایران بازی کرد و هم این بازخونی آهنگ های زمان قاجار مثل مال درویش خان و مال عارف و مال شیدا و اینا یه چیزایی بود که ممکن بود اصلا از یاد بره و مردم فراموش بکنه. این آقای خالقی و آقای معروفی و آقای تجویدی که اینا رو تنظیم کردن روی ارکستر رو دوباره خوند خیلی نقش مهمی داشته. و هم از لحاظ احترام هنرمندا هنرمندها به خاطر تعصب‌های فرهنگی و تعصب و مذهبی همیشه یک مرحله هستی در تو جامعه داشتن، اما بعد از برنامه گل‌ها به هنرمندها، با نوازنده ها و خواننده ها میگفتن هنرمند محترم و نه مطرب، و این یک نقش خیلی مهمی برنامه گل‌ها داشت. و تمام اون زمان بیسوادی خیلی زیاد بود تو ایران و تنها وسایل ارتباط جامعی که همه مردم میتونستن باش دسترسی پیدا کنن، چه سواد داشته باشه چه سواد نداشته باشه، رادیو بود. و معرفی کردن این همه شاعر از گنجینه ادبیات ایران که 560 شاعر معرفی شد توی گلها، یک خدمت خیلی بزرگی در آگاهی ادبی عامه مردم بود.
آیا این برنامه در تمام این 22 سالی که در ایران پخش می شد، این برنامه برنامه‌های 10 دقیقه‌ای بوده یا برنامه‌های طولانی‌تری بوده؟ آیا روزانه بوده یا هفتگی بوده؟ چطور بودن این برنامه‌ها؟
برنامه گلها چند شکلی مختلف داشته. اولش برنامه گلهای جاویدان بود که برنامه سنگین و عرفانی بود که یک توضیحات و تفسیر مفصلی درباره یک شاعر یا یک موضوعی بود با یک آواز و سولو و دکلمه، خیلی برنامه سنگینی بود. بعد توجه شدن که این ممکنه یک کمی سنگین برای همه مردم و برنامه گلهای رنگارنگ اختراع کرد. برنامه گلهای جاویدان 45 دقیقه بود. برنامه اولش 10 دقیقه، بعد دیگه شد 45 دقیقه. بعد گلهای رنگارنگ اومد که تو اون ترانه بود و از شاعرای مؤثرم ترانه داشت و هم از شاعرای قدیمم آواز و ترانه هم داشت. بعد برگ سبز بود که اونم یه نیم ساعتی بود که اونم همه شعرهای عرفانی بود، باز اون آواز بود بدون ترانه. بعد گلهای سرایی که آقای پیرنیا خودش توی مجله سیاه‌سفید نوشته بود که این به خاطر خانم سیما بینا این برنامه اختراع کرده به خاطر خدمت ایشون به فرهنگ فولکلوریک، و این همش آهنگ‌های فولکلوریک ایران که آقای معیری و آقای معروفی و آقای حالقی ترسیم کردن برای ارکستر و خوندن از سراسر ایران این آهنگ ها رو جمع کردن.
عزیز بشی به کنار زرشت بیقرار
اون برنامه یه رو بود با بعضی وقتا اگه برنامه مخصوص بود تا 45 دقیقه می شد. اون یه شاعر بخصوص معرفی می کرد یا یه موضوع بخصوص معرفی می کرد و باز اونم ترانه هم داشت. و جالبه، چیزی خیلی جالبه توی یه شاخه گل که بیش از 67 شاعر زن از زمان سامانی تا مؤثرین معرفی کردن دونه دونه. در سال 72 که آقای ابتهاج مسئولیت گلها رو به دست گرفته شد برنامه گلهای تازه.
شما فقط کلکسیون رو جمع کردید یا اینکه مصاحبه‌هایی هم انجام دادید یا اینکه مثلا
اونجا که میتونستم به هر کسی که برخورد کردم که توی گلها دست اندر کار بود باشو مطابق کردم.
مثل کیا؟
مثل آقای موین افشار، آقای فرازی، آقای تجویدی، آقای موین کرمانشاهی، آقای همایون خرم، آقای شجریان، خانم پروین ساله، خانم سیما بینا، خانم اوفیلیا پرتو، نمیدونم همینطور هر کسی که تونستم. بعد با بچه های آقای پیونیا کدومشون مسابقه کردم، خانم پژوهش، خانم فخری نیکزاد، با تمام کسایی که تونستم پیدا کنم و در قید حیات بودم باشون مسابقه کردم.
تعریف خود شما از موسیقی ایرانی چیه؟ به عنوان یک غیر ایرانی که با نوستالژی نگاه نمیکنه یا تعصب مثلا به این موسیقی نگاه نمیکنه، تعریف خود شما از این موسیقی چیه و فکر میکنید چقدر ظرفیت و توانایی داره برای ایجاد ارتباط با مخاطبانش؟
موسیقی ایران یکی از موسیقی خیلی مهمی توی موسیقی جهانی هست و کمتر بهش توجه شده و منم فکر میکنم این برنامه گلها که ما داریم الان رو اینترنت میذاریم به صورت یک دیتابیس قابل جستجو، این کمک میکنه که محققا بتونن با یه نگاه جدی به موسیقی ایران برخورد کنن، چون که منبع اصلی نیست که یه دانشجو میخواد بره تحقیق بکنه. واسه همین مثلا موسیقی هندو چین و اینا هم اونجا منبع زیادی هست، اما به خاطر مشکلات مختلف در ایران و جمع نشدن منبع‌های موسیقی ایران در یک سرعت اکادمیک و فرست شده، سخته که یک دانشجو میخواد درباره موسیقی ایران کار بکنه. اما یک موسیقی اصلی و موسیقی مادره، چون که پیانو، گیتار، اینا همه از سازهای ایرانی با وجود آمده و هم موسیقی ایران یک عمق خاصی داره، مخصوصا برای فرو رفتن به تفکر و حالت ارفانی و که توی موسیقی دیگه کمتر پیدا میشه. ممکنه مثلا تو موسیقی هند همچی حالتی هم هست، اما مال ایران یک لطافت خاصی به خودش داره.
شما چه برنامه‌ای برای این آرشیوی که صحبتش رو میکنید و وعده دادید که این رو به زودی روی اینترنت قرار میدید، چه برنامه‌ای دارید؟ آیا اون 1498 برنامه‌ای که از گلها هست قرار هست بیاد روی اینترنت و در دسترس همگان قرار بگیره، یا اینکه برنامه دیگری برای این پخش اینترنتیش دارید؟
این برنامه‌ای که ما داریم نه فقط مثلا فایل صوتی در اختیار مادام، این هم یه کار خیلی ساده است. تو اینترنت خیلی چیزا الان هست که شما میتونید بری پیدا کنید، هزار تا سایت الان هست برای گلها. اما کاری که ما الان داریم میکنیم که یک دیتابیس داریم درست میکنیم که شما میتونید تو این دیتابیس جستجو کنید، مثلا به فرض یک میخواید ببینید که مثلا تمام آهنگایی که محجوبی نوشت و بنان خونده و شعرش هم مثلا موینی کرمانشاهی نوشته، شما میخواید دنبال اینا هستید، میزنید و اینا همه براتون میاد بالا و میتونید هم صوتیش نگاه کنید و هم نوتای ترانش میتونی بخونید و هم نوشته های شعرش هم جلوتون هست. با اضافه تمام بیوگرافی تمام 560 شاعر و زندگی نامه 240 اجرا کننده که تو برنامه گلها اسمشون برده شده. از این لحاظ این یک منبع تحقیقاتی خواهد بود، نه فقط لیست آهنگ که مثلا شما روش نگاه کنید، بیشتر جنبه تحقیقاتی تعلق میشه تا یک فقط یک لیست آهنگ ها.
و متنش به چند زبان هست؟ به فارسی و انگلیسی؟
متنش هم با حروف فارسی میتونی جستجو کنی، هم با حروف لاتین.
ای چه به دام تاثیرم اسیر، لذت دیوانگی من مگی
گفتگوی من بود با جین لویسون، پژوهشگر موسیقی ایران در دانشگاه سواز لندن. با من مهرداد قاسمفر در مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا برنامه دیگر، و به سبک برنامه گلها، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
و بعد زیندیشتر هم فرق نیست، گل به سرگرمی پسندید، خار هم در پا خوش است.
این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 522.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. الهی روانشاد و بهروز کارونی میزبانی شما را عهده‌دار بودیم. بهروز کارونی با شما خواهد ماند و تازه ترین خبرها را رأس ساعت 1 بامداد به آگاهیتان میرسانم. شب و روز خوشی براتون آرزو میکنم.